أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مقام واقع می شود در سنجش استصحابی که اعتبارش بر اساس مباحث گذشته گذشت، سنجش استصحاب با تارتن اماره‌ای چه بر وفق استصحاب چه بر خلاف استصحاب، یعنی در مورد اجتماع استصحاب و اطلاق دلیل اماره، آیا استصحاب معتبر است یا اینکه نه، با اخرى در سنجش استصحاب با ما عدای استصحاب از اصول عملیه به عرضها العریض، از قبیل اصل براءت، اصل حل، اصل طهارت و دیگر اصول، حتی مثل اصل فراغ، اصل تجاوز، اصل قرعه، بناءً على ان هذه الموارد هم جزء اصول عملیه است و نه جزء امارات، کما این که در مورد سنجش استصحاب مع الاماره سنجیده می شود با امارهی که عبارت است از خبر، بینه و ظهور و دیگر امارات، بناءً على تحققی در مثل قضیه فراغ و تجاوز، چون اینکه قاعده فراغ و تجاوز اصل یا اماره فیه کلامه. و ثالثتاً یقع الکلام در ملاحظه نسبت بین استصحاب و استصحابی دیگر، از قبیل موارد سنجش نسبت بین استصحاب سببی و مسببی و غیر اون. در حقیقت سه بحث مهم در پایان بحث استصحاب باقی مونده که بعد از فراغ از اعتبار استصحاب اینه که تا اینجا استصحاب اعتبارش اقتضاءً تمام شد، فرضاً اینه که استصحاب شد معتبر، ولی اگر فرض بشه در مورد استصحاب اماره‌ای، آیا استصحاب با وجود اماره معتبره و درگیری بین دلیل اعتبار استصحاب و دلیل اعتبار اماره شکل میگیره؟ بینه بر نجاست شیعی، بینه بر طهارت شیعی با استصحاب نجاستش آیا متعارضن؟ چرا که ممکنه در مورد بینه حمل بشه اعتبارش بر غیر مورد طهارت و نجاست، و استصحاب طهارت معتبر باشه و بینه بر نجاست ملغا. و بحث سومم که روشن شد، محط کلام و بحث، خوب دقت کنید، از اون بحثای جوندار و مفیدی که مثمر ثمر، محط بحث در کلام مرحوم آخوند قدس سره عمدتاً اینه که نسبت بین دلیل استصحاب و تمام موارد امارات و سایر اصول عملیه رو عموم و خصوص من وجه فرض بشه، کما هو المفروض هم کما یتسبق بعد از این انشاءالله. چون اگر بنا بشه نسبت عموم و خصوص و مطلق باشه به تقیید و تخصیص یه نرخ شاه عباسی داره. مرحوم آخون قدس سره از اونجا که نسبت بین دلیل اعتبار استصحاب و دلیل اعتبار اماره و دلیل اعتبار دیگر اصول عملیه را عموم و خصوص من وجه به حساب آورده و دیده، همش اینه که مشکل تنافی و وجه تقدیم هر یک بر دیگری رو با این فرض بیان کنه، هنرش اینه. و اما اگر بگید دلیل استصحاب در مورد مثلا یا دلیل اماره در مورد استصحابه، یعنی اخصه، این دیگه حل شدنش خیلی هنر نمیخواد، ولی خلاف واقعیته. فرض اینه نسبت بین اعتبار استصحاب و اعتبار اماره عموم و خصوص من وجهه. یه نمونهش همین مثالی که عرض کردم، بینه بر نجاست با بینه با استصحاب. خب استصحاب اقتضا میکنه حالت سابقه، چه بینه بر خلافش باشه یا نباشه. اگر حالت سابقه نجاست بود و استصحاب میگه بقای نجاست، بینه داره شهادت به طهارت میده. دلیل حجیت بینه در خصوص بینه بر طهارت که نیست، در استصحاب نجاست. در مورد استصحاب تا شما بگید که خب بینه در خصوص مورد استصحاب جعل شده، پس استصحاب دلیلش باید تخصیص بخوره به غیر موارد قیام بینه. نسبت بین اعتبار استصحاب و اعتبار بینه به حسب موضوع و مخصوص من وجهه. استصحاب معتبره، چه استصحاب بکنید طهارت رو چه استصحاب بکنید غیر طهارت رو، اون مواردی که حالت سابقه معادای اینه. کما این که مقتضای اطلاق دلیلش اینه که چه بینه برخلافش باشه یا نباشه. از اون طرف دلیل اعتبار بینم در خصوص طهارت که نیامده که اگر بینه ای بر طهارت قائم شد چه حالت سابقه نجاست چه غیر اون بینه حجته، بلکه بینه میگه الاشیاء کلها علی هذا، چه نجاست چه حلیت چه وجوب چه روز و شب، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البینه. پس نسبت بین دلیل حجی بین موضوع در دلیل حجیت بینه و موضوع در دلیل استصحاب اون خصوص من وجهه. به چه بیان باید بینه بر استصحاب مقدم باشه در حالی که بینه اماره؟ اینجاست که مرحوم آخوند قدس سره در صدد حل آمده، یک حلی که حالا انشاءالله بیان خواهم کرد کلام آخوند. و به نظر مقصود مرحوم آخوند در هیچ شک از کلمات قوم حل نشده، یه حرفی داره مرحوم آخوند، خودش حل این کلام خودش رو باید بکنه که از برخی از قرائن کلماتش بخوایم بگیم منظور ایشون چیه، و الا اون چه در کلمات قوم آمده شاید بگم بلا استثناء مبتلا به اشکاله بعد از توضیحی که خواهد آمده ان شاء الله.
اگر مثلا نسبت دو تا مثلا دلیل مطلق باشه اینجا اطلاع نیاز است که مجمعمون جمع خاص و چیز این تخصیص بدنیم، شاید سن جمعه دیگه
اون دیگه مهم نیست. یعنی بعد از آنی که اون خصوص مطلقه تخصیص میخوره ولو به لسان حکومت، مهم نیست بر ما. لاربا بین الوالد والولد منافاتی با حرم الربا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه چه شما حکومت بگید چه نگید مشکلش حله، برای این که نسبت اون خصوص مطلقه. ربای بین والد و ولد مشروعیت داره. حالا چه بگید به لسان تخصیص که تنافی حکمی داره، یا بگید به لسان حکومت که اختلاف زبانی با هم نداره ولی لبن با هم دیگه حکماش متنافیه. مشکل مرحوم آخوند در مقام این نیست که اسمشو چی بگذاریم، تخصیص یا حکومت. مشکل مرحوم آخوند در مقام اینه که به چه وجه میخواد اماره مقدمه بر استصحاب بشه.
اماره هست به لطفا فرض نمیشه، یعنی هیچ حالت سابقه هست، حالت اسبق هم نداریم.
توارد حالت اونجایی که استصحاب جاری نمیشه، حالا اب نداره، فرض نادر پیدا کنه، اختصاص به اونم نداره. نه حالا اون بالاخره اون خودش بیانیه، ولی کلام اینه که بالاخره نسبت عموم و خصوص من وجهه. حالا که نسبت عموم و خصوص من وجهه، حل مشکل باید کرد، نه اینکه از مشکل فرار کرد.
متعارض این استدلال نادر بالا تنبوز یا تعارض بین خبر ضروره و استدلال باش تا تنبوز این بحث
می‌کنه. تعارض بین دلیل و حجیت، یعنی بین بیان حجت و بین اینکه استصحاب حجت، یعنی بین لا تنبوز الیقین بالشک و بین روایت مسعده و الاشیاء كلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه.
مورد امارات به طور کلی مسئله
منظورمون اماره دلیل حجیت. حالا دلیل حجیت یه وقت بیانه، یه وقت دلیل حجیت خبره، یه وقت دلیل حجیت قاعده تجاوزه، یه وقت دلیل قاعده فراغه. این موارد
خصوص خبر واحد گیر اینجاست که این لا تنبوز الیقینه به شک و اومده قدر العادل بهش اعتبار داده. حالا این لا تنبوز الیقینه به شک با اون کسی که بهش اعتبار داده درگیر بشه؟
اشکال نداره، درگیر تعارض پیدا میکنه به اون خصوص منبست. یعنی فرض اینه که اطلاق دلیل صادق رو ما مشکلی درش نداریم، از ناحیه حجیت خبر ما مشکلی نداریم، خبر حجت. اما خب حالا که خبر حجت، اگر خبر معارض داره چه کار کنیم؟ همون دلیلی که به خبر حجیت میده به معارضش هم حجیت میده.
بلا درگیری به دو تا خبره، یک خبری که از
قدر واقع
استفاده
لبابه تمارد،
یکی هم خبر
لا تنقضیقه لبابه استفاده، من اینکه
با
درگیرش با به اون لحاظ ابنه. حالا ما فرض کردیم حجیت خبر رو قطعی و فرض کردیم حجیت استصحاب هم قطعی، دیگه ما تو این مرحله از حجیت و خبر و استصحاب گذشتیم. اصلا شما فرض کنید حجیت خبر نه از باب صدق بلکه از باب قطع به حجیت. نه لازم نیست، ممکنه ما در باب به این خاطر اصلا ما میخواییم بگیم که حجیت خبر قطعی نه از باب صدق. خب یعنی خبر متواتر داله بر حجیت خبر،
اماره
که
فقط خبر نیست که
متفقه شاده. یه مورد دیاله، این یه مثال شدید از خودم عرض کردم که اماره منحصره در این نیست. خب خبر میگه حجت، خب حجت مطلقا چه برخلافش استصحاب باشه یا نباشه. دلیل قطعی هم گفت استصحاب حجته. فرض کنید ارتکاز عقلا سیره قطعیه بر حجیت استصحاب، چه برخلافش خبر باشه یا نباشه، چه برخلافش بیانه باشه یا نباشه. خب حالا در مورد اجتماع استصحاب و خبر برخلاف هم دیگه، بیانه داره میگه که این شیء پاکه، استصحاب میگه این نجسه. آیا بیانه مقدمه؟ استصحاب مقدمه؟ حکم به تعارض میشه؟ اگر یک کدوم مقدمه به نکته تخصیصه، به نکته وروده، به نکته حکومت، احتمالاتی که در مقام مطرحه و این احتمالات که مطرحه مال اینه که اگر اینا حل نکنه قضیه تعارض محکمه. اینی که تو عبارت آخون آمده لا اشکاله در این که اماره هر کجا بود دیگه استصحاب لا یعتبر، و انما الکلام در این که تقدم اماره بر استصحاب آیا به ورود یا به حکومت، یعنی معناش اینه که اندل قوم حل شده، بعضی قائل به حکومت بعضی قائل به ورود. من مرحوم آخون اگر گفتم ورود، حکومت رو که قبول ندارم، اگر در ورود من تشکیک کردید دیگه هیچی، حکومت هم که ناتمامه، موجبی برای تقدم اماره بر استصحاب نخواهد بود. یعنی اینکه لا اشکاله به معنای لا خلافه، نه اینکه لا شبهته. لا اشکاله عندهم فهم بین صنفین، صنفون تقدم رو به ملاک ورود قائلن مثل مرحوم آخون، صنفون تقدم رو به ملاک حکومت قائلن مثل شیخ و اتباعش. حالا هر کدومم دلیل دیگری رو که نفی میکنه میگه اگر حرف من ناتمام باشه هیچی، دست من کوتاه. اینی که عرض کردم بحث خیلی مهمه، چون تمام زحمات که تا اینجا کشیدیم استصحاب در حد اقتضا درست شد، مقتضی اعتبار استصحاب هست، اما در فرض تعارض با اماره چه کار بکنیم؟ اگر بنا بشه هم اماره حجت هم استصحاب حجت و تعارض، خب این منجر به هیچی شد، نه دیگه اماره اعتباری خواهد داشت نه استصحاب. رجوع بکنید به دیگر وظائفی که مقرره، ولو از باب علم اجمالی و به ملاک علم اجمالی برید دیگه عمل کنید. پس بنابراین بحث در این خاتمه و تتمه، من رو آخون این پایان کار رو یه بحث در خاتمه قرار داده، یه تتمه، ما همه رو یک کاسه کردیم، خاتمش دو بحثه، تتمش بحث سوم. اون چه در خاتمه آمده دو بخشه، بخش اولش نسبت هم استصحاب با امارات، امر ثانیه در خاتمه نسبت استصحاب با دیگر اصول عملیه، و در تتمه نسبت بین استصحاب و استصحابی دیگر که همون قضیه استصحاب سببی و مسببی و وجه تقدم احده ما علی الاخر که پایان بحثه.
نه
یعنی به حسب اقوال، بله، یه قول اینه که استصحاب مقدمه به ملاک اماره، مقدمه به ملاک ورود، یه قولم اینه که به ملاک حکومت، اما هر کدومم میگن اگر حرف من ناتمام بود، حرف رفیقم هم که حتما ناتمامه، دیگه تو سر خودتون بزنید، برید از راه دیگه ای. از راه دیگه یعنی چی؟ یعنی دستتون از استصحاب و اماره هر دو کوتاه. اینی که تو ذهن ما حتما اماره معتبره و معهولات اصل و نوبه الال استصحاب، نه، ما هیچ آیه‌ای تا حالا نداشتیم که کل ما کانت امارتون فلا اعتبار به الاستصحاب، برای اینکه شارع نمیتونه در مورد امارات الغا بکنه اماره رو، اصلا جعل حجیت برای اماره نکنه و استصحاب رو در موردش جعل بکنه. شارع مگر نه اینه که در مورد شهرت جعل استصحاب کرده؟ شهرت بر وجوب شیئیه، استصحاب نفی وجوب میکنه، شهرت رو بندازید تو. کما این که در مورد قیاس اماره است دیگه، قیاس شعار اون رو الغا کرده، استصحاب رو بشه اعتبار داده. حالا کلام اینه که شما اطلاقی دارید میگه بینه حجته و نسبت بین اون بینه و استصحاب عموم خصوص من وجهه. این گونه نیست که اگر استصحاب رو در مورد ماده اجتماع مقدم کردید دلیل حجیت بینه بشه لغز، بمونه برای بینه ابواب قضا مواردی که استصحاب وجود نداره، و بمونه برای دلیل استصحاب مواردی که حالت سابقه داره، و نسبت به موارد اجتماع نه بینه نه استصحاب تعارض بکنه. کما فی الخبرین المتعارضین لما لا یتعامل مع الاستصحاب والخبر معاملت معارضت خبر و خبر. چرا حساب معارضه استصحاب با اماره رو از حساب معارضه خبر با خبر جدا کردن؟ خب پس بنابراین بحث در حقیقت سه مقام در این خاتمه. مقام اول در نسبت بین بین استصحاب و اماره و حکم به تقدم یا عدم تقدم و وجه تقدم در اماره مثلا. پس بنابراین مفروضمون این شد تا اینجا در این مقامات که نسبت عموم خصوص من وجه فرض شد و با فرض این که نسبت عموم و خصوص من وجه میخواییم مشکل رو حل کنیم از دیدگاه مرحوم آخوند قدس سره و دیگران. در مقام اول که وجه تقدم امارات به عرضها العریض بر خصوص استصحاب و منه ینقدح الکلام در وجه تقدم امارات بر سایر اصول عملیه، اگر امارات مقدمه بر استصحابی که عرش الاصول محقق شد، وجهی که اقتضای تقدم اماره رو بر استصحاب بیان میشه اقتضا میکند تقدم اماره بر سایر اصولیه را هم. چرا که بقیه هم در اون حیث اصل بودنش فرقی نداره، اصل دیگه هیچ فرقی نمی کنه. حالا وجهش دیگه حالا بیان بشه بعدن معلوم میشه.
این عرشل اصوله این خودش همون جای ثابت نشده.
نه لازم نیست عرشل اصول باشه، من اینو از باب این که دیگه فرضه، ولی شما اصلا اونا عرض الاصول قرار بدید نه عرض الاصول. استصحاب فی عرض سایر الاصول، نکته ای که اقتضا میکنه تقدم اماره بر برخی از اصول اقتضا میکند تقدم اماره را بر دیگر اصول هم. در مقام تقدم اماره بر استصحاب سه مرحله در کلمات بحث و حرف وجود داره که یه مرحلهش گفتیم پشت سر گذاشته شد. مرحله اول اینه که تقدم امارات بر استصحاب به ملاک تخصیصه و اون نسبت اون نگید که تو الان گفتی که نسبت اون منبعت، نه نسبت فرض کنید عموم خصوص من وجه، اما در عین حال دلیل اماره مخصصه. حالا مخصصه به هر نکته‌ای، ولو از باب این که اگر بخوایم اماره مخصص استصحاب نباشه اماره کلغو میشه، چون ماده افتراق اماره موارد جزئی مثل همون موارد توارد حالتین که دیگه استصحاب مجرا نداره، ولذا به این نکته بگیم امارات مقدم بر استصحاب، اما به منات تخصیص ولو نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه با این فرض پیش آمدیم و تا آخرم با این فرض داریم پیش میریم.
صورت تو ماده اشنا تخصیش میزنه؟
یعنی میخواییم بگیم اگر بنا بشه دلیل هم دائره بین این که یا دلیل استصحاب مقدم باشه در ماده اجتماع یا دلیل اماره، اگر بنا بشه شما دلیل اماره رو حمل بکنید بر غیر این مورد اجتماع و دلیل استصحاب رو حمل بکنید بر غیر مورد این اماره، اصلا برای قضیه دلیل اماره چه موردی باقی میمونه؟ چرا؟ اونجایی که اگر بنا بشه دو دلیلی که نسبت بینشون اون خصوص من وجهه، چون هم دائره بین دو تخصیصه، انما حکم به تعارض اجمال میکنیم به خاطر دوران، باید هر دو تخصیص جایز باشه. اگر بنا شد یک تخصیص مستلزم تخصیص اکثریه، تخصیص دیگر نه، اون تخصیص اکثری ممتنعه، یتعین تخصیص الاخر. ما ملاکاتی برای تخصیص داریم حتی در غیر مورد نسبت عموم و خصوص مطلق.
خب
ولذا در اون مورد لا بأس به خرع الطیر و لا بأس و اینکه رجیع محرم الاکل حیوان محرم الاکل نجسون، نسبت بین این دو دلیل چیه؟ عموم من وجهه. در این حال تخصیص میذاریم دلیل نجاست رجیع ما لا یؤکل لحمه رو به دلیل لا بأس به خرع الطیر. چرا؟ چون اگر بخواد عکس قرار بگیره لغویت عنوان پیش میاد. لغویت عنوان یک محظوره، تخصیص اکثر یک محظوره. اینجا قائل ادعا میکنه اگر ما بخوایم دلیل حجیت امارات اخذ به عمومش نکنیم و بگیم محمول در غیر مورد استصحابه، در موارد استصحاب اونجایی که استصحاب وجود داره اخذ به استصحاب میکنیم، جل مواردی که اماره درش فرض میشه نمیگیم کل، جل اون موارد استصحاب جاریه و برخلاف اونه. مثل چی؟ مثل قاعده فرا، مثل قاعده تجاوز، قاعده
تخصیص
میگن این رو تخصیص تقدیم یعنی به تخصیص دیگه. تقدیم یعنی این که مقدم میدارید، مقدم میدارید یعنی چی؟ یعنی اون دلیل دیگر رو تخصیص میدارید دیگه. منطقه تخصیص پس بنابراین بیان اول که مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام مقدماً متعرض شده ادعای تخصیصه. از کردم از این کلمه تخصیصم خیال نکنید از حرف فرضمون برگشتیم که مفروض ما جاییست که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجهه، با این فرض قائل به تخصیص بشیم از باب نکته لغویت در دلیل اعتبار اماره اگر بخواد اون اماره حمل بشه بر غیر موارد اون استصحاب، چیزی براش باقی نمیمانه. این بیان اول. مرحوم آقای قوی قدس سر رو هنوز وارد کلام آخون نشدم، اینو تمیزن و مقدمتا ذکر کردم، این بره کنار وارد بعدی ها بشیم. اینو مرحوم آقای قوی قدس سر رو دو جواب میده، میفرماد اولا و ثانیا. اولا لسان استصحاب تخصیص بردار نیست. درسته ما اونجایی که بنا بشه به اصطلاح تخصیص فرض بشه ولو در موارد نسبت اون خصوص منوج به نکته لغویتی یا لغویت عنوانی و از این قبیل ملتزم به تخصیص میشیم و تخصیص دائر مداره این که نسبت اون خصوص مطلق باشه نیست، ولیکن باید لسان عام تخصیص بردار باشه، چون نهایتا دارید تخصیص میزنید دیگه، باید اون عام لسان آبی از تخصیص نداشته باشه. تا تخصیص بزنید به نکته لغویت لولت تخصیص. ایشون میفرماد لسان لا تنقض الیقین به شک آبی از تخصیصه و الا فانه على یقین من وضوعه و لا ینبغی. لا ینبغی یعنی نشدنیه، نه اینکه نکن. لا ینبغی ان ينقض الیقین بالشک اون هم ابدا. بعد بگیم الا کذا، ایشون میگه این لسان آبی از تخصیص. این اولا و ثانیا گیرم لسان هم آبی از تخصیص نباشه که به نظر میاد نیست، خب لا ینبغی الا فی المورد الفلانی، این اشکالی نداره.
در مقام تعلیل اومده،
تعلیل آمده باشه،
نه
غیر تعبدی هم بگیریم. این غیر تعبدی یعنی اشاره‌ای به اون ارتکاز عام، تو اون ارتکاز عام هم قضیه این به عنوان یک مقتضیه، اما اینکه الا در بعضی از موارد شارع بیاد نداره، مرتکز عند العقلا اینه که لا ینبغی الا فی المورد الفلانی، که نه اینکه ینبغی بلکه اتعین. حالا خود ارواح خویی هم تدارک این جهت رو دیده، فرموده اگرم بگید قضیه تخصیص، ولیکن رتبه تخصیص بعد از عدم امکان ورود و حکومته، با امکان ورود و حکومت نوبت به تخصیص نمیرسه اصلا. که به نظر ما این بیان دوم ایشونم در ورودش درست، متا ما دار الامر بین الورود و تخصیص، ورود متعینه، اما اذا دار الامر بین تخصیص و الحکومه لا فرق بینهما. چون این از همون مواردیه که شما اصول عقلائیه رو برای تعیین مرادات جاری میکنید، وقتی مراد معلومه. حالا به نکته تخصیص یا به نکته حکومت، این که لاربا بین الوارد و الولد بخواد بگه حرمت در اینجا نیست، حالا از بابی که لا یحرم یا از بابی که لاربا، من حس نمی کنم تعینی رو. بله لسان دلیل حاکم مسالمه، اما مسالمه با پنبه میخواد گوش ببره، مسالمیه که در حقیقت مخالف فل حکمه. لاربام یا آقا حرام نیست، اما به چه زبان؟ یا آقا چون این ربا نیست. لاربای مسالمی که لسانش مسالمه، حقیقتش مسالم نیست، حقیقتش در جنگه. میگه بابا حرام نیست، با لاربا گفتن که ربا منتفی نمیشه. ولی اگر امر دائره بین تخصیص و ورود باشه، حق با ایشانه. اینو تو ذهنتون باشه، دوران امر بین تخصیص و ورود همون امریه که مرحوم آخوند مبنای حرفش در ادعای ورود در مقامه.
علوه رتبه ورود نسبت به تخصیص به خاطر اینه که اون موضوعی این شنش حکمه،
به خاطر اینکه اصلا هیچ تنافی بین این دو اتفاق نمیفته. تخصیص تنافی داره، شما تخصیص وقتی که جمع عرفیه، اما با فرض تنافیه بین الحکمینه. ورود اصلا مهمیه، اصلا تنافی نداره، ورود با تحققش اصلا موضوع رو پودر میکنه، حقیقتا هیچ درگیری نداره. در تخصیص درگیرن، منتها از باب جمع عرفی حل درگیری میکنی. تعارض بدوی به معنای این که برای حل مشکل جمع میکنیم، منتها به جمعی که عرف پذیرفته. ولی بین دو حکم تنافیه، یعنی بین اکرم و لا تکرم تنافیه، ولی در ورود اصلا تنافی نیست. چون که فرض اینه که اگر بنا شد اون دلیل وارد موضوعی برای دلیل مورود باقی نگذاره، اصلا اینو درگیری با هم ندارن. آیا بین صدق العادل و بین قره قابل بیان تنافی هست؟ شما بخواید جمع کنید تنافیه؟ آقای من جواب منو بدید، بین قره قابل بیان و بین صدق العادل در وجوب صلات و صوم، آیا بین اینا تنافیه؟ تا شما بیایید اماره رو بر قاعده قبه قابل بیان مقدم کنید، اصلا وقتی صدق العادل میاد موضوعی برای قبه قاب باقی نمیگذاره، میگه من بیانم، اونم که دیگه قضیه هم که متکفل حکم متکفل موضوع خودش نیست، میگه هر کجا بیان نبود عقاب قبیحه، اینم میگه من بیانم و بیانون حقیقتن، منتها بیانون حقیقتن با جعل شاره، با جعل شاره بیان حقیقی درست شد، نه اینکه با جعل شاره حکومتن بگو چشم تو ببند دروغ بگو، بگو لاربا لاربا. آقا من نمیتونم سر خودم شیره بمالم، این ربا بگوی ربا نیست، بگو ربا نیست معناش اینه که حکمن ربا نیست.
جا
انجام حکم هم از ابلاغش اگر بخواییم دست بکشیم سختر نیست از اینکه موضوع رو بخواییم دست بکشیم.
بحث تختر آسون تری نیست، بحث اینه که در دوران ام بین تخصیص و ورود اصلا ورود هیچ درگیری نداره تا شما بخواید بگید نوبت به اون نمیرسه. تختی
بین تخصیص و حکومت
خب
مقدمیت داشته باشه، این که از اطلاق حکومت من دست ببریم و بگیم حکومت در غیر اون مورد نیست، یعنی که بخواییم موضوع رو بگیم
به نحو حکومت، که به نحو حکومت حقیقتا موضوع منتفی نیست. من معنای حکومت اینه که بگو حکمش نیست. خب هم تخصیص معناش اینه که حکم نیست، هم حکومت اینه که حکم نیست. منتها یکی به لسان این که مستقیما میگه حکم نیست، یکی زبانش با پنبه گوش میبره. همین فقط،
با همین مقدمه
موجبی نداره. چرا؟ خب
در
امار شک دارن تو موضوع حجیت امارم شک که ولده با علم به خلاف که امارا حجت نیم
حجیت
بر اساس اطلاق اگر حجته یعنی به حضرت عباس حجته ما با اطلاق دلیلی نه با فرض اطلاق دلیل حجیت نه با فرض حجیت. اگر حجیت محقق باشه که دیگه معلومه دیگه مقدمه دیگه بعد دوباره درسه به اسم گذاری. کلام اینه که اصلا چرا مقدمه. خب این یه اطلاق اونی اطلاق آی خوی میفرماد این اطلاق اطلاق دلیل اماره بخواد تو سر اون دلیل دیگه بزنه به نقطه تخصیص از بابی که اگر خلاف این باشه استفهام اینو تخصیص بزنه در این اماره میشه لغو. ایشون میگه اولا لسان استفهام آبی از تخصیصه و ثانیا در تخصیص جاییه که ام دائره بین در نوبت متقدم حکومت و ورود وجود نداشته باشه. ولذا با اینجایشون پرونده تخصیص رو میبنده که به نظر ما پرونده تخصیص همینجا بسته نشد، چون ما گفتیم هم لسان استفهام آبی از تخصیص نیست و گیرم هم لسان استفهام آبی از تخصیص باشه. اگر شما آقای خویی جلو جلو هم بگم مرحوم آقای خویی تقدم اماره رو بر استصحاب به ملاک حکومت قائله وفاقا لشیخ نائینی و لشیخ الاعظم، ورود مال مرحوم آخونده. مرحوم آقای خویی دیدم تو کلامش نسبت میده مرحوم آخوند و بعضی دیگر رو نمیدونم کیه، هر کی آدم دقیقیه چون این قد اگر قائلی هنرتون اینه حالا اونجایی که وقتی میخواد تقریب بشه ما حاضریم این کرسی رو با تمام بساطش چهار دستی تقدیم بکنیم، کسی که بتونه بیاد اینجا ورود رو تقریر کنه، نمیگم ورود رو دفاع در نهایت بکنه، اون یه مرحله دیگر. اصلا یعنی چه ورودی که مرحوم آخوند میگه؟ اون ورودی که مرحوم آخوند میگه تقریر حرف مرحوم آخوند، یعنی میخوام سطح کفایه رو در این قسمت تقریر کنم که امر مهمی. ولذا اینو گفتم تمهیدن مراجعه کنید کلمات رو در استفسار کنید تا ببینید حرف مرحوم آخوند در مقام چیه. یه گرام بهتون بدم، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بحث حکومت و ورود و اونجا در باب اماره بر استصحاب و استصحاب بر سایر اصول عملیه مطرح کرده، اونا خیلی کمک و گویا و به اصطلاح حل کننده. مرحوم آخوند قدس سره هم اماره رو وارد بر استصحاب میدانه، هم استصحاب رو وارد بر کل اصول عملیه. یه نسبت بین استصحاب و سایر الاصول العملیه هی نسبت بین الامارت و الاستصحاب. با سخترم تقریر ورود اماره بر استصحاب تقریر ورود استصحاب و سایر اصول عملیه. مراجعه کنید تا انشاءالله بحث و تقریر رو دنبال کنید. به عون الله. الحمدلله.